بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبيه الأمين الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. این پروانه هایی که میبینید خیلی زیبا، خیلی تماشایی هستند و دور نور میگردند و روی گل ها مینشینند، اینها بعضی هاشون یه وقتی پروانه نبودن، کرم بودن، کرم ابریشم بودن، روی تنه ترک خورده خشن خشک درخت بودن، محدود بودن، محکوم بودن، بازیچه دست بچه ها بودن، بچه ها با یوچه یک چوب کبریت اینا رو گاهی بازی می دادن، زشت بودن، کسی به سراغ اینا نمی رفت، زیر دست و پاگاهی له می شدن. ولی همینها تبدیل به پروانه شدن، اینقدر زیبا، اینقدر تماشایی، آزاد، رها، الان دیگه هم نشین گلها هستن، عاشق نورن، اصلا مظهر عاشقی هستن. کسی رو بخوان به عنوان عاشق مثال بزنن، به پروانه مثال بزنن، کجا بود، کجا هست، چه بود، چه هست، به قول حافظ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. یه موجود از کجا تا کجا میتونه بالا بره و پر بکشه؟ داستان بشر یک همچنین داستانیست، وضعیت ما آدم ها یک همچنین وضعیتیست. ما هم میتوانیم مثل اون کرم باشیم، محدود، محکوم، اسیر، بازیچه، هم میتونیم مثل اون پروانه باشیم، زیبا، تماشایی و اهل پرواز. تمام انبیا، تمام اولیا آمدند که از انسان پروانه بسازند، میگن ای آدم ها بیاد پروانه باشید، حیلت رها کن، عاشقا دیوانه شو، دیوانه شو، من در دل آتش درا، پروانه شو، پروانه شو. این دعوت همه انبیاست، هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو، هم خانه شو. تو میتونی کنار گلها باشی، میتونی اینقدر بالا بیای، میتونی کنار نور باشی، میتونی دور نور طواف کنی. کرم ها چه کردن که پروانه شدن؟ دو تا کار کردن، یکی تغذیه مناسب داشتن، از هر چیزی تغذیه نکردن، با برگ توت تغذیه کردن، با لجن، با کثافات تغذیه نکردن، از همون برگ توت یه لعابی درست کردن، دور خودشون تنیدن و مدتی تحمل محدودیت کردن، در پیله ماندن. چون تن به محدودیت دادن، در همون پیله و عالم پیلگی پر در آوردن، بعد پیله رو شکستن، وقتی بیرون آمدن دیگه پروانه بودن و پرواز کردن. انبیا میگن اگه شما هم میخواید پروانه بشید، همین دو راه رو باید برید. یک، تغذیه مناسب. تغذیه هم فقط این نیست که سر سفره برای شما میگذارن، کلامی هم که میشنوی تغذیه است، داری تغذیه میکنی. آدمی فربه شود از راه گوش، فقط از راه سفره و حلق و گلو شما فربه نمیشید، از راه گوش هم همینطور. لذا قرآن رو ببینید، وقتی میخواد بگه غیبت نکنید، با چه تعبیری به کار میبره؟ لا یقتب بعضکم بعضا، غیبت نکند کسی پشت سر کسی، ایوهب احدکم ایاکل لحم اخی، آیا کسی دوست داره گوشت برادر مرده خودش رو بخوره؟ این مثالی که میزن از خوردن میزن، یعنی این چیزایی که تو میشنوی داری تغذیه میکنی، اون تا این غذا غذای فاسده، با این غذا تو پروانه نمیشی، تو پر پرواز پیدا نخواهی کرد. نگاه های تو هم غذاست، هرچی میبینی داری خودت رو تغذیه میکنی. اگر این تغذیه رو مناسب کنید و ما تغذیه مناسب رو به شما تعلیم دادیم و تعلیم میدیم، اگر گوش بدید به تعلیمات ما که البته محدودیت هایی برای شما خواهد آورد، چون ما همش امر و نهی میکنیم، این رو بخورید اون رو نخورید، این رو بشنوید اون رو نشنوید، این رو بگید اون رو نگید، بالاخره اینها محدودیت. اگر تن به این محدودیت ها بدید، شما هم پروانه میشید، شما هم به پرواز در میاد، شما هم آسمانی میشید. کلام انبیا، سخن انبیا نسخه پروانه شدن. وقتی که پروانه شدید، از همه غم ها، از همه غصه ها، از همه رنج ها، از همه ناامنی ها نجات پیدا میکنید. کلام اینها یه جوری است که شما وقتی میشنوی در ظاهر هیچ ارتباطی با پروانه شدن نیست، ولی در نهایت پروانگی انسان پیدا میکنه. درست مثل این بازی بیلیارد دیدید دیگه، گاهی وقتا طرف یه مهره رو نشون میکنه، میدونه این مهره گل نمیشه، میدونه، ولی در ذهن خودش اینه که میگه این مهره میخوره به مهره دوم، دوم میخوره به سوم، سومی میخوره به چهارمی، چهارمی گل خواهد شد. به اولی میزنه ولی هدفش چهارمی است. انبیا هم همین است، دست روی چیزهایی میذارن خیلی پیش پا افتاده، خیلی ساده، ولی هدفشون پروانه شدن انسان، هدف اونه. در حالی که در ارتباط در ابتدا شاید شما نتونید هیچ ارتباطی برقرار بکنید. اونها میگن ما هدفمون است که شما پروانه بشید، از این رنج ها و غم ها و غصه ها پر بکشید و فاصله بگیرید. اون تا دست روی یک چیزای خیلی ساده ای میذارن، میگن میخواید از این رنج ها، از این غم ها، از این غصه ها نجات پیدا کنید. نمیگن میخواید پروانه بشید، میگن میخواید از این غصه ها نجات پیدا کنید، چون این غصه هاست که پای شما رو بسته و نمیگذاره شما پروانه بشید. این نسخه ما رو به کار ببرید. وَدْفَعُوا شَدَائِدَكُمْ بِالْاِسْتِغْفَارِ، وَدْفَعُوا شَدَائِدَكُمْ بِالْاِسْتِغْفَارِ. مردم، شدائدی که در زندگیتون هست، مشکلاتی که هست، بدبختی هایی که هست، گرفتاری هایی که هست، اینا رو از خودتون دور کنید. با چی؟ با استغفار، با طلب آمرزش از حق. استغفار کجا مطرحه؟ جایی که گناه باشه. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه همه این شدائد به خاطر گناهانتون هست، پس بیاد استغفار کنید تا اون گناهان برن. اون گناهان که رفتن این شدائد هم خواهد رفت. گناه مثل زباله است، این اگه اینجا زباله بود پر از مگس خواهد شد. اگر میخواییم مگس ها برن، باید این زباله رو از اینجا دور کنید. گناه زباله است، این رو از زندگی خودتون دور کنید. این غم ها، این غصه ها که مثل اون مگس ها آزار دهنده هستن، گاهی یه مگس توی اتاق اعصاب شما رو به هم میریزه، آزار دهنده هستن اینا. اگر میخواید اینها دور بشن، باید استغفار بکنید. دائم استغفار کنید. بهترین وقت استغفار هم این ماه مبارک رمضان، بهترین وقتش هم دل شب هست و عزیزترین وقتش هم شبهای عزیزی است که در پیش داریم. هرچه انسان میتونه استغفار رو بکنه، روزی چند دقیقه یه گوشه انسان خلوتی داشته باشه استغفار رو بکنه. این استغفار رنج ها رو میگه از شما دور میکنه، این گرفتاری هاتون رو از شما دور خواهد کرد. اینا نسخه های عرض کردم شفا بخشیست که شخصیت انسان رو سالم و سلامت خواهد کرد، که هدف همه انبیا همین بود که شخصیت انسان ها به سلامت برسه. و عرض کردم برای این کار هم بسیار تأکید و توصیه و سفارش میکنن روی دو مسئله، یکی عقل، یکی علم. عاقل باشید، عالم باشید. و عرض کردم عقل و علم هر دو چراغن و دقیقا مثل چراغن. کار چراغ روشن کردنه. چراغ هر جا قرار بگیره کارش روشنی بخشیه. ببینین چراغ اینجا باشه، معبد مسجد روشن میکنه، همین چراغ تو قمارخانم ببری، تو میخانم ببری روشن. کار چراغ روشن کردن. کار عقلم همینطوره، کار علمم همینطوره. عقل و علم روشن میکنن در هر فضایی که به کار بسته بشن. لذا جنایتکارترین جنایتکاران آدم های عاقل و هوشمندی بودن، آدم های عالم و دانشمندی بودن. مصلح ترین انسان ها هم همینطور انسان های عاقل و عالمی بودند، چون عقل و علم چراغ دو منظور است، همه جا قابل استفاده است. کاری که انبیا میکنن همینه: ای انسان عاقل عالم، همسو شو با دین، همجهت شو با دین، فاقم وجهک للدین حنیف. فاقم، این کلمات قرآن خیلی حساب شده است. فاقم، اقم از اقامه، شما اقامت رو خوب میفهم، اقامت یعنی مقیم یک جا شدن، هموارگی، پیوستگی، همیشگی با خودش داره. چقدر شما دست میزنید، دست و پا میزنید که اقامت پیدا کنید؟ اقامت رو ارزش میدونید، اقامت رو اعتبار میدونید. اقامت که بیاد خیلی درد سرها میره کنار، خیلی مشکلات شما با این اقامت حل میشه. لذا تلاش میکنید که اقامت پیدا بکنید هر کجا که هستید. قرآن چی میگه؟ میگه فاقم، باید اقامت کنی. اگر رو به دین میکنی باید اقامت باشه، باید مدام باشه، باید مستمر باشه، گاه گاهی نباشه. گاه گاهی ارزشی نداره. خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود. این که گاهی چشمت کنترل کنی گاهی نکنی، این فایده نداره. خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود. اون مدامش مهمه، و الا این همه زحمت میکشی با یه نگاه همش رو خراب میکنی. گاهی انسان با یه حرکت تمام اعمالش رو از بین میبره. مثل این بازی دومینو هست که یکی که میفته همه میفته، یکی میفته همه میفته، هزاران قطعه میفته به خاطر یه قطعه افتاده. این همه انسان زحمت میکشه با یه نگاه همه رو هوا میکنه. من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم، که گاه گاه برو دست اهرمن باشد. نگین سلیمان اگه بخواد یه روز دست سلیمان باشه یه روز دست دیو باشه، هیچ فایده ای نداره، ارزشی نداره. بعضی ماها گاه گاهی میایم سراغ خدا. ماه رمضان میشه میایم سراغ خدا، شبای قدر میشه میایم سراغ خدا. اینام خیلی خوبه، اینام خیلی ارزش داره، به شرطی که بعدش اون اتفاق بیفته، یعنی مدام بشه، پیوسته بشه، اینقدر بیایم که بشه. مثل دیدی گاهی وقتا تو شب تاریک کبریت میزنی خاموش میشه، باد میاد خاموش میشه، دومی باز خاموش میشه، سومی خاموش میشه، چهارمی که میزنی میگیره، فانوس رو باش روشن میکنی دیگه روشن میمونه. این آمدنهای ما هم به شرطی که بعدش اون اتفاق مدام بیفته ارزش داره، وگرنه هیچ ارزشی نخواهد داشت. ما متاسفانه دینبازی میکنیم نه دینداری، و دینبازی خیلی خطرناکه. ببین شما خیلیاتون اهل فوتبالید، فوتبال رو بازی میکنید، گاه گاهی پیش بیاد شرایطش، فرصتش. بعضی هم با دین بازی میکنن، پیش بیاد ماه رمضانی، شب قدری، بعد خدا به پیامبر میگه، میگه این طیف آدم ها رو رها کن، و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا. اینایی که دین رو به بازی گرفتن، یعنی گاه گاهی میان سراغ دین، اینا رو رها کن، اینا ارزش ندارن که تو به اونها توجه کنی. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. در قیامت خدا میگه، میگه اینایی که گاه گاهی می آمدن سراغ ما، شب قدری می شد، شب جمعه می شد، تاسوعایی می شد، عاشورایی می شد، دیگه ادامه نمی دادن. ما امروز اونها رو فراموش می کنیم، چون اون روز اونها فراموش کردند امروز خودشون، ما اونا رو فراموش می کنیم، ما اونا رو از یاد خواهیم برد. فعقم، پس این عقم که میگه یعنی همواره همیشه روی تو با ما باشه، همیشه توجهت با ما باشه، همه جا توجهت با ما باشه. فعقم وجهک لدین، لدین دین یعنی ایمان به غیب، دین یعنی ایمان به ماورا، دین یعنی اون ایمان به اون چه که الان برای شما محسوس نیست. نگو من هرچی محسوس نباشه قبول ندارم، نه، من به شما یه چیز بالاتری میگم، میگم هرچی هم که محسوسم هست قبول نکن، چون خیلی از محسوسات غلطه، خطاست. الان شما رو این زمین نشستی، این زمین رو ساکن میبینی، مگه غیر از اینه؟ ساکنه، ولی این زمین ساکن نیست، زمین متحرکه، زمین داره حرکت میکنه، حرکت قرآن زمین رو قرآن گفت قبل از اینکه علما بگن. و تر الجبال جامده، و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر رو مر رساب. شما این کوها رو میبینید فکر میکنید ایستادن؟ نه، اینا دارن مثل ابرها حرکت میکنن. خب این کوها کجا قرار دارن؟ در زمین. وقتی کوه داره حرکت میکنه پس زمین هم داره حرکت میکنه، یعنی این زمین داره با شتاب حرکت میکنه مثل شتاب ابرها، ولی شما میگید نه من هیچ حس نمیکنم، زمین ساکنه، ساکنه. شما نگاه به این خورشید میکنی، خورشید رو صاف میبینی، ولی صاف نیست، خورشید کروی است. حس میکنی صافه، ولی خطا حس میکنی. شما شب ماه رو روشن میبینی، حس میکنی روشنه، ماه روشن نیست، ماه نور نداره، مثل کره زمینه، خودش که نوری نداره. شما کنار ماه ستاره های ریز میبینی، فکر میکنی این ستاره از این ماه کوچکترن؟ اشتباه فکر میکنی. حس میکنی این ستاره ها از خورشید ها کوچکترن؟ صدها برابر این خورشید هستن. پس هرچم حس میکنی درست نیست، محسوساتت هم خطاست. پس نگو من تا حس نکنم، تا لمس نکنم قبول ندارم. نه، اونایی هم که حس کردی کنار بگذار. پس حس ملاک نیست، آثار ملاکه. لذا یک چیزی غیر محسوسه ولی آثار محسوس داره. شما برو اون بالا بپر پایین. چرا نمیپری؟ چرا نمیپری؟ بپر. خب بپرم زمین میخورم. چرا زمین میخوری؟ برای چه زمین میخوری؟ مگه تو کره ما میپرن زمین میخورن؟ تو هم بپر. نه، اینجا قوه جاذبه است. کو جاذبه؟ با چه حسی جاذبه رو داری حس میکنی؟ جاذبه غیر محسوسه ولی آثار محسوس داره. پس خیلی چیزا محسوس نیست اما آثار محسوس داره. غبار بلند میشه، این غبار آثار محسوسیه. از کجاست؟ از یه غیر محسوس، باده. شما باد رو نمیبینی اما اثر باد رو میبینی. خود شما الان اینجا نشستید، دارید منو نگاه میکنید، حرف منو میشنوید و نشستید. این آثار محسوس مال یک غیر محسوسه و اون روح شما. کو روح شما؟ روح تو به من نشون بده. روح غیر محسوسه ولی آثار محسوس داره. شما میشنوی، شما میبینی، شما مینشینی، شما برمیخیزی. اگر این روح نبود شما اینجا نبودید، شما نمیشنیدید، نمیدیدید، جاتون اینجا اساسا نبود. مولوی خیلی قشنگ میگه، میگه روح مثل دسته، این بدن مثل آستینه. اگه آستین حرکتی داره به خاطر حرکت دسته، دستی نباشه آستین حرکتی نخواهد کرد. دین یعنی ایمان بیاور به آنچه غیر محسوس است، به ماورای این عالم، به حقیقت این عالم، به پشت پرده این عالم. همه عالم اینه که میبینی نیست، از این ظاهر عبور کن. فاقم وجهک للدین حنیفن. چقدر کلمه زیبایی، حنیفن. میگه این دین درسته، یعنی اگر در مسیر دین قرار گرفتی کارت درست میشه، در هر مسیری غیر از مسیر دین قرار گرفتی کارت به سامان نخواهد رسید. دینه که راسته، مسیر دینه که راسته، تو هر مسیری قرار بگیری به دست انداز میفتی، به پیچ و خم میفتی و به هیچ کجا هم نخواهی رسید. ببین یه آب اگر توی جوی همواری بگذره همواره، همین آب رو اگر توی یک جوی ناهموار پر سنگلاخی هم عبور کنه نالان میشه. یه آبا دیدید توی این وسط سنگ ها توی این جوب ها عبور میکنن، چه ناله ای چه صدایی دارن، ناهمواره. انسان هم همینطوره، میگه اگه تو مسیر دین رفتی آرام میشی، هموار میشی. اگر مسیری غیر از مسیر دین انتخاب کردی مسیر ناهمواریه، ناهموار میشی، ناهنجاره، ناهنجار میشه. خدا رحمت کنه پروین اعتصامی رو، تو اون قطعه معروفش محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست. میگه شب بود داشت میرم، یه پلیسی آمد این یخش رو گرفت. مسته بهش گفت ببین این پیراهن افسار نیست، چرا اینجوری گرفتی دست؟ گفت مستی زان سبب افتان و خیزان میروی، گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست. گفت داری تلو تلو میری میفتی بلند میشی. گفت والا بلا من مست نیستم، من چیزی نخوردم، نگاه به زمین بکن پر از سنگلاخه، پر از چاله چوله است، راه هموار نیست. خب راه که هموار نیست من چجوری هموار راه برم؟ راهی غیر از راه دین راه ناهمواریه. انسان زمین میخوره، انسان آسیب میبینه. تنها در راه دین هست که انسان هموار و آرام خواهد بود. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. به خدا این قرآن معجزه است، معجزه است. ببینید چه جوری داره صحبت میکنه. فطرت الله التي فطر الناس عليها، میگه این دین که همون ایمان به ماورا باشه، علاقه و تعلق به عالم دیگر باشه، ما در خلقت همه شما قرار دادیم، در خلقت همه انسان ها قرار دارد. همه انسان ها عاشق ماورا هستند، همه انسان ها بلا استثنا بهشون دادیم. مثل این توی رستوران ها دیدی برنج رو میکشه تو بشقاب، یه خورده زرشک میپاشه روش، یه خورده مغز بادوم، یه خورده مغز پسته، آخرش هم یه خورده این پلوی زعفرانی میپاشه روش، رو همش میپاشه. خدا دقیقاً یک همچین کاری با خلقت ما کرده. وقتی ما رو آفرید یه خورده غرایز شهوانی گذاشت، گفت این برای بقای نسل. یه خورده مهر و محبت گذاشت، گفت برای حفظ فرزندانتون. این مادر اگر بخواد به این بچه توجه بکنه باید مهر داشته باشه، باید محبت داشته باشه. یه خورده قوه غضب گذاشت، و این خشمم داشته باش، هرگاه کسی خواست بهت آسیب بزنه بتونی از خود دفاع کنی، خونسا نباش، به خشم بیای، به خروش بیای. یه خوردم علاقه به دین گذاشت، گفت این هم داشته باش، اینه که تو را به من میرسانه. همین لذا این علاقه به دین یعنی علاقه به ماورا در وجود همه است. چرا این بچه ها کارتون رو خیلی دوست دارن؟ چرا؟ چون کارتون یک فضاهای ماورایی نشون میده، یعنی یک چیزهایی نشون میده که از جنس دیدنی های اینها نیست، تو زندگی روزمره نمیبینن، چیز دیگریست. چرا افسانه ها فیلم های تخیلی رو شما بیشتر دوست دارید؟ چون ماورایی است، چیزی از سنخ آنچه میبینی یا میشنوی نیست. ای هری پاتر نه چرا اینقدر جلوه کرد؟ از همین حس استفاده کردن. اون مرد عنکبوتی چرا اینقدر گل میکنه؟ چون یه قدرت ماوراییه. چرا تمام ادیان، نه فقط ادیان الهی، ادیان غیر الهی هم معتقد به یک منجی هستن؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها، این یه چیزیست که خداوند در طبیعت همه قرار داده. منتها اگر به وسیله تعالیم درست مذهب ارضاء نشه و تغذیه نشه، با خرافات پر خواهد شد. بالاخره تو وجود شما یک فضاییست که باید با امور غیر محسوس پر بشه. اگر خداشناسی آمد تمام، مثل یه لیوانه که اگه توش آب ریختی ریختی، اگه خالی شد، به محضی که خالی میشه پر از هوا میشه، به محضی که خالی شد پر از هوا میشه، پر از گرد و غبار میشه. وجود آدمی هم همینه و تمام شرافت انسان هم به همینه که ایمان به غیب داشته باشه، ایمان به ماورا داشته باشه. چون وقتی ایمان به غیب بود فضائل اخلاقی میاد، وقتی فضائل اخلاقی اومد شرف و کرامت انسانی تحقق پیدا میکنه. شرف انسان به علم انسان نیست، شرف انسان به عقل انسان نیست، شرف و شرافت انسان به دین انسانه. علم خیلی که هنر کنه، عقل خیلی که هنر کنه، شما رو هر قدر پیش ببره و پیش رفت بده، شما رو در سطح یک حیوانی از حیوانات قرار میده. شما چه میسازی؟ هواپیما میسازی؟ تازه شدی همرنگ کلاغ. کلاغ به آسمان میره، شما به آسمان رو. زیر دریایی میسازی، تا عمق دریاها میری، تازه شدی لاک‌پشت، تازه شدی ماهی، تازه شدی نهنگ. کار علم اینه، انسان رو در سطح یکی از حیوانات قرار میده. اون چیزی که انسان رو از سطح حیوانات بالا میاره فقط دینه، فقط ایمان به خداست. لذا خداوند این رو در وجود آدم ها گذاشت، چون تنها چیزی که میتونه انسان رو بالا بکشه همینه. تنها چیزی که میتونه به انسان شرافت ببخشه همین. نگو خیلی ها هستن که به دین هیچ علاقه ای ندارن، به دین هیچ تعلق خاطری ندارن. اتفاقا همین دلیل بر فطری بودن دینه. نگو خیلی ها علاقه به دین ندارن پس علاقه به دین فطری نیست. من میگم اتفاقا یکی از علاقه دلائل فطری بودن دینم همینه که اینا علاقه ندارن. حکایت اینا میدونی حکایت که حکایت اون عاشقی است که به معشوقش دست پیدا نمیکنه، لذا قطر کمر به قتل او میبنده، کمر به نابودی او میبنده، کمر به تخریب او میبنده. اینا وقتی میبینن نمیرسن به اون حقیقت ماورایی، حالا یا مانع از خودشونه، یا از محیط و شرایط پیرامونه، یا از کارهای منسوبین به دین است، لذا به اون حقیقت دست پیدا نمی کنن، اون تشنگیشون رفع نمیشه. اینجاست که شدیداً با دین مخالفت میکنند و این کار میکنند. خدا انشاءالله دلهامون روشن کنه به برکت انوار آیاتش و به برکت صلوات بر محمد علیه.